قسمت سوم از مقاله سرشت انسان چیست؟ البته اگر اصلا چیزی باشد، از لوئیس برت در هندبوک راتلج در تکامل و فلسفه. خب در این قسمت به سراغ سایر پیشنهادهایی که از نگاه تکاملی برای سرشت انسان ارائه شده میریم. از جمله این دیگر پیشنهادهایی که در چارچوب تکاملی در سالهای اخیر برای سرشت انسان ارائه شده، برت میره به سراغ مقاله ای از جان کلازیوس که عنوان مقاله هستش تکاملی کردن سرشت انسان. کلازیوس اسم رویکرد خودش رو میذاره مفهوم روانشناسی تکاملی از سرشت انسان یا قرائت روانشناسی تکاملی از سرشت انسان. اما خب کار سخنانش با اون حرفی که روانشناسان تکاملی ازش صحبت کردن و قبلا ازش صحبت کردیم تفاوت‌هایی داره. در واقع در این مقاله تلاشش این هستش که رویکردهای افرادی مانند مشری، ساموئلز، کلارک برت رو اینها رو بیاد که با همدیگه ادغام کنه و به ویژه در چه چارچوبی با همدیگه ادغام کنه؟ در چارچوب مفهومی که ریچارد بوید از انواع طبیعی داره و انواع طبیعی رو میگه اینا هومیوستاتیک پراپرتی کلاستر هستن، خوشه های ویژگی های هم ایستا. خب نویسنده مقاله این مقاله رو معرفی میکنه، نویسنده همین مقاله که دارم عرض میکنم یعنی لوئیس برت این مقاله رو معرفی میکنه و تنها به دلیل اینکه تلاش دیگری برای جدا کردن سرشت از فرهنگ بوده اون رو نقد میکنه، چون خودش معتقده که سرشت رو از فرهنگ نمیشه نقد کرد. اما از اونجایی که به نظرم مقاله جالبیه، اجازه میخوام یه قدری بیشتر در مورد این مقاله توضیح بدم. خب اگه گونه های زیستی رو انواع طبیعی دارای ذات در نظر بگیریم مثل عناصر شیمیایی، نقد های زیادی بهش وارد شده که عرض کردم در فایل های قبلی و در حال حاضر هم گفتیم کسی طرفدار چندان اون نیستش. اما خب راه حل های جایگزین چی هستن؟ حداقل سه راه جایگزین به نظر میرسه. این که بگیم گونه های زیستی اصلا نوع طبیعی نیستن، دومی که بگیم نوع طبیعی هستن، دارای ذات هم هستن، اما اون ذات اونها تاریخی هستش و فرق داره با سنخ ذات عناصر شیمیایی. چنین رویکردی رو در فایل های قبلی مفصل توضیح دادیم. و جایگزین سوممون هم این هستش که بگیم که نوع طبیعی هستن گونه ها اما ذات ندارن. خب این دیدگاه سوم توسط فیلسوف علم به اسم ریچارد بوید در 1999 ارائه شد. بوید البته یه نظریه عامی رو در مورد همه انواع طبیعی ارائه میده و البته خودش اون رو در مورد گونه های زیستی هم اعمال میکنه. در اینجا نویسنده این مقاله کلازیوس میخواد این نظریه رو به طور خاص در مورد سرشت انسان به کار بگیره. خب مطابق رأی بوید اعضای یک نوع در یه چیزایی با هم دیگه مشترکن، یک شباهت های مشترکی با هم دیگه دارن که این شباهت ها پایام هستن، به این راحتی از بین نمیرن، تقریبا ماندگار هستن در درون اون گونه. خب علت شباهت وجود یک دسته ای از ویژگی های مرتبط به همه و نه یه ویژگی خاص. به تعبیر خودش یک دسته از ویژگی هایی که با هم همیستا هستند که و بعد تاکید میکنه که ضرورتاً همه اعضا اون رو ندارن و اما به میزانی همه افراد خوشه ای از ویژگی ها رو دارن که امکان پیش بینی های موفقی رو در مورد افراد اون گونه برای ما فراهم کنه. وقتی کلمه خوشه رو میاره و نه مثلا مجموعه، چون شما اگه به یه خوشه انگور نگاه کنید این انگورهای متفاوت یک ارتباط ارگانیکی با هم دارن، فقط صرفا این نیستش که مجموعه ای از اعضا باشن که در درون یک مجموعه قرار میگیرن، این رابطه ارگانیک براش مهمه. برای همین اصلا میگه مجموعه ای از یا ببخشید مجموعه نمیگه، میگه خوشه ای از ویژگی های همیستا. ویژگی های همیستاش هم اینه که باز کلمه همیستایی هم یک کلمه زیستیه و باز منظورش اینه که این ارتباط ارگانیکی میانه این ویژگی ها برقراره، به نحوی که تقریبا همه اعضا بیشتر این ویژگی ها رو دارن و نه آنکه ضرورتا همه اعضا همه ویژگی ها رو داشته باشن. چقدر این ویژگی ها رو داشته باشن، این چیزی که گفتیم یه چیز مبهمی میشه. برای اینکه از ابهام درش بیاره میگه تا جایی که امکان پیشبینی های موفقی رو در مورد افراد برای ما فراهم کنه. میگیم مگه این موجودی که الان جلوی من هستش گربه نیست؟ خب با توجه به یک مجموعه از ویژگی های همیستا من میتونم پیشبینی هایی در مورد این موجود انجام بدم و تقریبا در بیشتر موارد پیشبینی های من درست در میاد. خودش میگه بیش از پیشبینی های حالت شانسی اگه درست در بیاد نشون میده که دارم من به یک ویژگی های درستی اشاره میکنم. و نمیگم که پیشبینی های قطعا درست، بلکه میگه پیشبینی موفق. پیشبینی موفق یعنی احتمالاتی بتونیم پیشبینی های خوبی انجام بدیم. خب البته در قرائتی که بوید داره اون ویژگی ها و مکانیزم هایی که پیشبینی رو ممکن میکنن ممکنه ویژگی های خارجی هم باشن، خب که این وجه در قرائت کلازیوس کمرنگ میشه، چون کلازیوس بعدا وقتی در مورد سرشت انسان داره حرف میزنه به ویژگی های درونی بیشتر منظورش هستش. کلازیوس هم نوا با رأی بوید سرشت انسان رو خوشه هایی از سازگاری های روانشناختی همیستا معرفی میکنه که عموم افراد انسانی گرایش به دارا بودن اونها دارن. این واژگان رو در قرائت مشری هم شنیدیم و البته یادمون باشه که مشری هم خودش متأثر از بوید بوده و منظورش از سازگاری خوندن اون ویژگی ها و اون ویژگی های روانشناسی هم که حرف زدیم ازش اینه که اونها قدرت تبیینی برامون فراهم میارن. وقتی میگیم چیزی سازگاری هستش به این معنا که اگر سازگاری باشد من توان تبیینی پیدا میکنم. در واقع ما نمیدونیم که واقعا در جهان خارج در گذشته های تاریخی اینا سازگاری بودن یا نه، اما سازگاری خوندن اونها قدرت تبیینی برامون به بار میاره. گاتفری اسمیت اسم این نوع سازگاری رو سازگارگرایی رو میذاره سازگارگرایی تبیینی. خب این نگاه کلی کلازیوس ذیل اون چیزی امروز قرار میگیره که بهش میگیم متافیزیک علمی یا متافیزیک طبیعی شده. یعنی در واقع چیکار میکنن؟ از منظری علمی یا از منظری معرفت شناختی به مسائل متافیزیکی میپردازن. ما الان داریم در مورد چی حرف میزنیم؟ در مورد سرشت انسان. خب سرشت انسان یک مقوله هستی شناختیه، یک مقوله متافیزیکیه، اما از اونجایی که هیچ کسی به جهان آنگونه که واقعا هست یعنی به نومن دسترسی نداره، به هنگام بحث سر و کله واژگانی الان دیدیم پیدا شد به اسم پیشبینی، تبیین، که خب اینا به وضوح واژگانی معرفت شناختی هستن. بنابراین برای این خواستم از مقاله خارج بشم و این دیدگاه کلازیوس رو معرفی کنم که این نگاه هرچند که خود نظریهش رو بپذیریم یا نه مهم نیست، اما به این توجه کرده که چنین مباحث متافیزیکی رو تنها از منظر معرفت شناختی هست که میتونیم بررسی کنیم. خب برگردم به مقاله. تا این بخش از مقاله ما رویکردهای تکاملی به سرشت انسان رو دیدیم که در مجموع در یه نگاه مشترک بودن و اونم اینه که کمابیش همشون یه سرشت زیستی رو برای انسان قائل بودن و فرهنگ رو هم به عنوان یک عامل خارجی می دیدن و اون رو بخش مقومی از سرشت انسان نمی دیدن. خب حالا می خواهیم به سراغ رویکردهای تکاملی به سرشت انسان بریم که فرهنگ رو هم مانند زیست شناسی بخش مقوم سرشت انسان می دونن. خب وقتی از چنین نظریه های حرف می زنیم طبیعیه که اولین نظریه که به یاد میاریم نظریه هم تکاملی ژن فرهنگ افرادی مانند بوید و ریچاردسون و نسل بعدیاشون افرادی مانند هنریک باشه. خب در این نظریه هم تکاملی ژن فرهنگ دو سیستم توارث برای ژن و فرهنگ داریم که از همدیگه مجزا هستن، اما در عمل در هم تأثیرات اساسی میذارن. این افراد معتقدن که یک مجموعه کوچک و همگانی از سازگاری های روانشناختی وجود داره که همه انسان ها در اون شریک هستن. خب بنابراین تا اینجای کارشون اتفاقا شبیه روانشناسان تکاملیه و اگر این مجموعه کوچک از سازگاری های روانشناختی وجود داشته باشه که همه درش شریکن، بنابراین دارن یک کاندیدایی رو برای سرشت مشترک انسان ها معرفی میکنن. خب پس فرقشون با روانشناسان تکاملی در چیه؟ در اینه که اون مجموعه سازگار، اون مجموعه سازگاری های روانشناختی که طرفداران هم تکاملی ژن فرهنگ معرفی میکنن، برخلاف روانشناسان تکاملی یک دسته بزرگی از ماجول های تخصصی نیست، بلکه شامل مکانیزم های یادگیری اجتماعی. پس یک دسته خیلی کوچیکی شد. یک مکانیزم های کافیه داشته باشیم برای یادگیری اجتماعی که این در میان همه انسان ها مشترک باشه و این تکامل فرهنگی رو ممکن بسازه. خب انسان ها به عنوان سرشت مشترک پس دارای یک مکانیزم های خاصی برای یادگیری از اعضای جامعهشون هستن. این در همه مشترکه و یک سازگاری روانشناختی هم هستش. البته یک سازگاری نه، چند سازگاری روانشناختی هستش، یک دسته کوچک اما. خب و چون افراد در فرهنگ‌های مختلف چیزهای متفاوتی رو از دیگران یاد می‌گیرن، تفاوت فرهنگی تشدید میشه و از اونجا که فرهنگ و ژن هم بر همدیگه تأثیر متقابل دارن در این نظریه، به مرور زمان شاهد تفاوت‌های فاحش زیستی و فرهنگی افراد موجود در جوامع مختلف شدیم. خب اما این یعنی مثلا چه چیزی؟ مثلا تفاوت‌های ظاهری که میان چینی‌ها و برفرض اروپایی‌ها می‌بینیم. خب اما همه این افراد مطابق چند سازگاری ساده روانشناختی که میان همه مشترک هستش و اون هم از طریق و از اون طریق ما میتونیم از دیگران چیزی یاد بگیریم، به این تنوعی که الان میبینیم رسیدن. اگه خواستید میتونید در همین کانال تکامل فلسفه برای توضیح بیشتر در این مورد فایل های مربوط به تکامل فرهنگی رو ببینید. خب وقتی که این مکانیزم های ساده یادگیری از جمله مثلا چی، مثل همسویی با جماعت، یادگیری از افراد با پرستیژ، اینا دوتا از این مواردیه که تو فایل ها توضیح دادم، اگه این موارد در همه انسان های موجود در فرهنگ های مختلف ثابته، معنای دیگری هم در فهوای این که بگیم اینا ثابته نهفته هستش. اون چیه؟ این که این مکانیزم ها خودشون مستقل از فرهنگن. در واقع هم تکاملی ژن فرهنگ از مجرای یک کانال ثابت ذهنی انجام میشه که مشتمل بر مکانیزم های یادگیری هستش. خب اگه این مجرای مشترک رو سرشت بنامیم، اون وقت میبینیم که حتی در نظریه هم تکاملی ژن فرهنگ هم دوگانه سرشت فرهنگ کماکان باقی مونده. خب این نگاه یه مسئله دیگه ای رو هم همراه خودش داره. اگه این مکانیزم های یادگیری اجتماعی اینقدر در انسان های فرهنگ های مختلف ثابت هستن، نشون میده که مثل بر روی دو پا را رفتن جوری خودشون رو دیکته میکنن که تخطی از اون ناممکن میشه و این یه مسئله دیگه ای رو مشابه همون مسئله عاملیت انسان که برای روانشناسان تکاملی داشتیم پیش روی این دسته هم قرار میده، اینکه حق انتخاب از بین میره. خب از اون چیزی که الان داریم میبینیم به نظر میرسه که مطابق این نظر ما حق انتخاب زیادی نداریم و در نهایت نمیتونیم پامونو فراتر از حیطه اون چه ژن‌ها و فرهنگ به ما دیکته میکنن بذاریم. اگه میتونستیم که قاعدتا باید میتونستیم پامونو از این مکانیسم ها هم فراتر بذاریم، اما نمیتونیم. خب برای این نقد یه پاسخهایی وجود داره. مهمترینش اینه که طرفداران خود افراد جوانتر این هیته مثل هنریک سعی کردن اینا رو جواب بدن و میگن که پاسخهایی داریم. مهمترینش اینه که گاهی مکانیسم های یادگیری اجتماعی با همدیگه در تعارض قرار میگیرن. مثلا از یک سو همرنگی با جماعت به ما میگه رفتار الف رو انجام بده، از سوی دیگه سوداری پرستیژ به ما میگه که به تبعیت از اون فرد با پرستیژ رفتاری رو انجام بدیم که در مقابل الف هستش، اون رو باید انجام بدیم. بنابراین ما همواره با حق انتخاب مواجه هستیم و اینجوری نیست که دترمینیسم حاکم باشه. خب بعضی از این طرفداران هم تکاملی ژن و فرهنگ یه موضعی دارن که به عموم روانشناسان تکاملی نزدیک تره. مثلا هنریک علاوه بر اون مکانیزم های یادگیری اجتماعی که قابلیت ما رو برای فرهنگ فراهم میکنن و به تعبیر خود هنریک سرشت فرهنگی ما رو میسازن، میاد و مطابق با اون رأی روانشناسان تکاملی یک دسته از گرایش های روانشناختی فطری یا اینیت رو هم اضافه میکنه و در واقع اون دسته کوچک از ویژگی های سرشتی رو که فرهنگی بودن اونا رو گسترش میده و در واقع از نظر فردی مانند هنریک سرشت انسان وقت مشتمل بر دو بخش میشه. یه سرشت فرهنگی داریم که در وقتی میگم سرشت فرهنگی منظورم اون مکانیزم هاییه که از اون طریق فرهنگ رو کسب میکنیم، و بعد یه علاوه بر اون گرایش های روانشناختی فطری که روانشناسان تکاملی ازش حرف میزدن، دسته ای از اونها رو هم داریم. خب این دوگانه انگاری میان بخش زیستی و بخش فرهنگی به رغم اون که رویکرد همتکاملی ژنی مدعیه که داره در واقع از همتکاملی حرف میزنه و در همامیختگی ژن و فرهنگ حرف میزنه، میبینیم که کماکان این دوگانه باقی مونده. خب باقی موندن این دوگانه مورد نقد شدید مردم شناسان اجتماعی قرار گرفت که در اول ساعت در فایل شماره یک ازشون صحبت کردیم. به ویژه یک مردمشناس انگلیسی معروف به اسم اینگولد در سالهای اخیر در این مورد بسیار بحث کرده، که اصلا کلن البته اینگولد منتقده اصلا کلن مفهوم سرشت انسان هستش. اینگولد میگه که در نظریه همتکاملی ژن و فرهنگ کماکان یک بنیان زیستی تکامل یافته اصل هست که فرهنگ به اون اضافه شده. خب از منظر اینگولد همه رفتارهای انسان به یک میزان زیستی هستند. فرق میان راه رفتن و نواختن یک ساز موسیقی وجود نداره. چرا؟ چون هر دو این رفتارهایی که گفتم از جمله مثلا راه رفتن و نواختن یک ساز، هر دو این رفتارها نتیجه یک فرایند تکوینی هستند که در یک محیط غنی و حمایت شده دوران کودکی شکل گرفته. خب از نظر اینگولد این که برای انسان‌ها یک ظرفیت فرهنگ پذیری عمومی قائل بشیم مثل این میمونه که یک بسان یک ظرفی در نظر بگیریم اینو که منتظر پر شدن در فرهنگ‌های مختلفه، یعنی انگار ما یک ظرفیت فرهنگ پذیری داریم، اینو یک ظرف در نظر بگیریم و انگار این ظرفیت فرهنگ پذیری یا اون ظرف ثابته و اما در فرهنگ های مختلف به انهای مختلفی پر میشه. و اینگولد میگه این نگاه کاملا نگاه غلطی هستش. اشکال این نگاه از منظر اینگولد این ساده انگاری بیش از حد این نگاه هستش که نمیخواد پیچیدگی های حیات انسان رو در نظر بگیره. از منظر مردم شناسان تکاملی این نگاه، مردم شناسان اجتماعی این نگاه ها بسیار ساده انگارانه است و محصول فکر کسانیه که خودشون مردم شناس نیستن و با این فرهنگ ها سر و کله نزدن و مثلا از همون آمریکا و انگلیس نشستن دارن مردم شناسی رو در واقع انگار از پشت میز انجام میدن و اگه خودشون میگفتن با این فرهنگ ها ارتباط داشتن میدیدن که رفتارهای ما بسیار متنوع تر از اون چیزیه که اونا در نظر میگیرن. ساده انگاریش هم اینه که به سادگی میان برای ظرفیت فرهنگ پذیری یه دسته ای از جنها رو در نظر میگیرن و بعد میان و زندگی در فرهنگ خاص رو میگن که اون ظرفیت رو در واقع فعلیت داده بشه. از نظر اینگولد این به طور کل از ایرادات اساسی خود نوداروینیسم هستش و نه فقط این نگاه افرادی که دارن در مورد سرشت انسان حرف میزنن، و اونم اینه که نمیخوان اون فرایندهای رشد رو که بسیار پیچیده هستش، اونو جایی براش در نظریه تکامل باز کنن، از ترس اینکه مبادا جریان خیلی پیچیده بشه و نظریه خیلی پیچیده بشه. البته میدونیم که در دو سه دهه اخیر اون شاخه ای از تکامل که به اوودو معروفه، اونا سعی کردن این کارو بکنن و در واقع این نگاه اینگولد، این نقد اینگولد شامل حال همه رویکردهای تکاملی نمیشه، اما خب واقعا شامل حال ادعیشون هم درست میگه که میشه. اینگولد خودش اتفاقا اینجوری هستش که رویکرد تکاملی داره، یعنی اینجوری نیست که رویکردش کاملا با اینکه مردم شناس اجتماعی هست یا مردم شناس فرهنگی هستش، رویکردش خیلی غیر تکاملی باشه. اما در واقع میاد از چه رویکردی دفاع میکنه؟ اون رویکردهایی که امروزه موسوم هستن به تلفیق تکاملی گسترش یافته، که مطابق با اونها اون تکاتکو یا تکامل تکوین یا اوودو یا اِوولوشنری دیولپمنتال بیولوژی، اونا یک نقش مهمی رو در بخش مهمی از نظریه تکامل رو به خودشون اختصاص میدن. و نکته جالب کار اینه که ریچارسون که از طرفداران اصلی نظریه هم تکاملی ژن و فرهنگ هستش، در این اواخر موضعی مشابه اتخاذ کرده و اون هم در واقع نقد اینگولد رو پذیرفته و معتقده که عمده نظریه پردازی های تکاملی در مورد سرشت انسان، سرشت رو قابلیت هایی میدونن که تحت نفوذ فرهنگ نیست، و به نظرش میاد که این غلطه و از غلط های رایجیه که در مدل استاندارد تکاملی هستش و هنوز حفظ شده. و بنابراین قرائت ریچارسون که از هم تکاملی ژن و فرهنگ متاثر بوده، اون قرائتش نزدیک میشه و تأثیر متاثر بودن سرشت از فرهنگ رو میپذیره. یعنی بر دیگه ما این اولین جاهاییه که میبینیم که کسانی از رویکرد تکاملی تغییر موضع دارن میدن و اینکه سرشت میتونه متأثر از فرهنگ باشه رو میپذیرن. از این نظر رأی ریچارسون حائز اهمیته، که چون ریچارسون خودش از بنیانگذاران اصلی تکامل فرهنگی هستش. یعنی در واقع این نگاهی که داره میگیم حالا چه فرقی میکنه با اون استعاره ظرفی که گفتم؟ در واقع شکل ظرفی که ازش صحبت کردیم داره در فرهنگ‌های مختلف تغییر میکنه، یک شکل ثابت نداره. پس نگاه کنید، این نیست که یک ظرف ثابتی باشه، حالا تو فرهنگ‌های مختلف چیزای مختلفی توش ریختن، نه، خود ظرف داره تغییر شکل میده. هر فرهنگی به مرور زمان ظرف خودش رو تغییر داده. خب به این ترتیب به نظر میرسه که یک چنین قرائتی از هم تکاملی ژن و فرهنگ بسیار به قرائت مردم شناسان اجتماعی فرهنگی نزدیک میشه. خب البته باید اینم گفت که اختلافات کماکان وجود داره و برت به اختلافاتشون اشاره میکنه در اینجا. مثلا چی؟ مثلا ریچارسون کماکان معتقده که ژن‌ها خیلی کمتر و دیرتر از فرهنگ تغییر میکنن و به علاوه خصیصه‌های روانشناختی مرتبط با یادگیری اجتماعی و آموزش مستقل از فعالیت های فرهنگی هستند که به مدد اون خصیصه ها انجام میشن. یعنی سازوکار یادگیری در همه فرهنگ ها کماکان ریچارسون میگه سازوکار یادگیری کماکان یکسانه. یه تفاوت دیگه میانه اینا در این هستش که تفاوت دیگه میانه که یا میانه طرفداران هم تکاملی ژن و فرهنگ و مردم شناسان اجتماعی مثل اینگولد در این هستش که تا همین اواخر طرفداران هم تکاملی ژن و فرهنگ فرهنگ رو از سنخ اطلاعات میدیدن، اطلاعاتی که در سر انسان قرار داره و یک استنباطی کاملا روانشناختی از فرهنگ داشتن و رفتارها، مثلا مناسک و مصنوعات، مثلا مجسمه ها و ابزارها، اینا رو جزء فرهنگ در نظر نمی گرفتن. در واقع می گفتن این مجسمه که داری می بینی، اینا، این رفتارها، این مجسمه ها، این مصنوعات، اینا محصولات فرهنگن و نه خود فرهنگ. خب در حالی که خب از نظر مردم شناسان فرهنگی اجتماعی این رفتارها و مصنوعات اینا مقوم و شکل دهنده اون فرایندهای فرهنگی و روانشناختی هم. خب اما اگه بریم سراغ طرفداران جوانتر روی کرده هم تکاملی ژن و فرهنگ مثل هنریک، اونا این رأی خودشون در این رأی تجدید نظر کردن و به مردم شناسان اجتماعی واقعا نزدیکتر شدن. مثلا هنریک میگه چرتکه رو شما در نظر بگیرید، به عنوان میشه اون رو به عنوان یک پروتز ذهنی در نظر گرفت که با بکارگیری جنبه هایی از حافظه بصری میتونه یک توانایی های ذهنی برای کسی که داره از چرکه استفاده میکنه که برای اون کسایی که از چرکه استفاده نمیکنه اصلا غیر قابل تصوره. خب لوئیس برت میگه که اینجا دقیقا منظور هنریک، البته مشخص نیست که داره از نظریه مانند نظریه ذهن گسترش یافته حمایت میکنه که خود برت طرفدارش هستش، که میگه اگه اینجوری باشه خب هنریک وارد جمع ما شده، و یا اینکه معلوم نیست که واقعا داره از این صحبت میکنه که همونطوری که مثل همون روانشناسان سابق داره صحبت میکنه که بگه آشنایی با چرتکه باعث شده که ذهن ما به نحو انعطاف پذیری بتونه از چرتکه استفاده کنه، نه اینکه اون استفاده از چرتکه بخش مقومی بعدن از شناخت استفاده کننده از چرتکه رو فراهم کنه. میگه اما اگر نظریهش نظریه ذهن گسترش یافته باشه، من خوش آمد میگم بهش که داره وارد حیطه جدیدی میشه. انتهای قسمت سوم.